أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات توحیدی قرآن کریم فهرستی گفته شد، بخشی از اون فهرست صحبت شد، رسیدیم به این قسمت که توحید در ذات و مسئله یگانگی و یکتایی حضرت حق در قرآن کریم. عرض شد که در این مورد بسیاری از آیات شریفه قرآن به گونه اعلام مدعای حق است بدون استدلال، از قبیل سوره توحید اعلام یکتایی خداوند متعال است بدون اینکه استدلالی برای این یکتایی مطرح بشه، و چنین آیه هایی هم بسیار داریم و قسمتی از آیات دلیلی هم برای یکتایی حضرت حق در اونها بیان شده که 3 آیه مطرح شد، بلکه به یک معنا 2 آیه که در یک آیه 2 دلیل برای یکتایی حضرت حق بیان شده که به نسبت لازم بیان شد. در این مورد 2 آیه دیگر مناسب هست که عرض کردم که به یک تعبیر به یک اعتبار 2 آیه است، چون 2 در یک آیه آمده، ولی مطلب 3 مطلب هست. و 2 آیه دیگر هم مناسب هست که در این مورد برز برسد. در این 3 آیه اکثر از مفسرین نظرشون به همین بود که مسئله توحید در ذات است، برای یکتایی حضرت حق بیاناتی در این آیات مطرح شده، با اینکه بعضی از مفسرین هم گفتیم که همون آیه ها رو هم به مسئله توحید در ربوبیت توجیه کردن، ولی 2 حدیث هم خوندیم که از اون 2 حدیث به خوبی استشهاد می شد که خیر، همون توحید در ذات مناسب تره. اما این 2 آیه‌ای که حالا می خواهم عرض کنم، این بیشتر نظرشون بر این است که در ارتباط با توحید ربوبیست و نفی آلهه به معنایی که معمولاً در مشرکین بوده است، بلکه اکثر و آیات هم در این جهت روشنه. 2 آیه در این مورد، 1 آیه سوره یوسف آیه 39: یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. این آیه شریف هم همینطور که توجه دارید و مضمونش مضمون روشنی است، مشکل خاصی نداره، در این حال دو مرتبه عرض میکنم یا صاحبه سجن حضرت یوسف به اون دو نفری که در زندان از ایشان تعبیر خواب خواستند و هر کدامشون خوابی دیده بودند، به اونها فرمودند که خوابتون رو تعبیر میکنم و ضمناً همونجا تبلیغ در جهت توحید و نفی شرک کردن که خود درس بزرگی است که هر کجا انسان زمینه‌ای ببیند برای این که حق را تبیین کند شایسته است که غفلت نداشته باشد. فرمودن یا صاحبه سجن، ای دو نفری که در این زندان با من هستید، اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اینها مشرک بودن، آیا خدایان متعدد متفرقون، متفرقون از نظر عدد متعدد، از نظر جهت ربوبیت مختلف، یکی اله بحر، یکی اله عرض، یکی اله مطر، یکی اله ریاح، یکی اله حب، یکی اله بغض و و از این قبیل و فرامون. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، یا خداوند یگانه. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم با آبائکم، ما تعبدون من دونه الا اسماء، عبادت نمی کنید جز خداوند یکتای قهار را مگر اسمهایی را که خودتون درست کردید، اسمهایی که خودتون نامیدید و پدرانتون. اسم است، مسما نداره، اسم است ولی معنایی براش نیست، واقعیتی براش نیست. الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این اسمایی که شما گفتید اینها هیچ دلیلی برش نیست. ما انزل الله بها من سلطان، یا دلیل عقلی باید داشته باشید بر وجود این آلهه و یا دلیل نقلی، هیچ کدومش نیست. چنین چیزی شما برای خودتون درست کردید. ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله، و فرمان از آن خداست، سلطانی از شد نه سلطان عقلی و نه سلطان نقلی، یکی از این دو باید باشه، یا عقل اثبات کند که آلهه‌ای هست یا اینکه نقلی که حجت است یعنی بیان الهی است اعلام کند که آلهه‌ای هست، هیچ کدام نیست. ان الحکم الا لله، امر الله تعبدوا الا اياه، امر فرموده که عبادت نکنید مگر او را، ذات مقدس یکتا و یگانه را. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. روشنه. حالا این آیه به چه صورتی است؟ این آیه ابتدا یک تذکری است به فطرت و بعد هم به صورت دقیق تر تعبیر کنیم یا به صورت دیگر تعبیر کنیم مطلب بیان شده. چطور؟ اولش همین که از نظر فطری از نظر عرفی یک کسی وقتی بررسی کند آیا چند تا ارباب داشتن این بهتر است یا رب واحد، چند تا ارباب متعدد متفرق، هر کدومشون یه جور از این عبد انتظار دارن و به گونه بایستی در ارتباط با اونها تسلیم باشه، که از آیه دیگه که میخونیم باز همینم روشن‌تر میشه. یا اینکه خیر، رب واحد، آلهه متعددی که اینها طبعا طبیعت تعددشون لازمش اختلافشون، لازمش نیازشون، این بهتره یا خدای واحد قهار در فطرت هر انسان عاقلی همینه که نه، الله واحد قهار بهتره. ضمناً خیری هم که اینجا هست به معنی افعل و تفضیل که معمولاً معنا میشه بهتر، گاهی گفته میشه که در این موارد وقتی من در کار نیست، خیر و من کذا نداره، به همون معنای غیر افعل و تفضیلی است، به همون معنی خوب است، نه بهتر است. بعد اینجور میشه که ارباب متفرقون خیرون، نه یعنی بهتر، این خوبه، ام الله الواحد القهار، کدوم خوبه؟ معنی خوبه میشه، نه خوبتر. گاهی هم گفته میشه، این نکته لطیفی است که بعضی از مفسرین دارن، گاهی هم گفته میشه که نه، همون معنی افعل و تفضیلتون در مقام احتجاج، گاهی انسان مطلب را یه مقدار خفیفتر میگیره تا اینکه زودتر مطلب برسه. میگم حالا به فرض که هر دوش خوب، خیلی خوب، این حرفتان یه حرفی باشه، حرف ما هم یه حرفی باشه، کدومش بهتره؟ این از بابی که در باب احتجاج میخواد زودتر به مطلب برسه، نه که اصرار کند بر همونی که حق حقیقی است، که همون درسته، ولی گاهی صرفا برای که زودتر به نتیجه برسد ممکنه که یک همچه گذشتی تو بحث داشته باشه تا زودتر به مطلب برسه. هر دوش بد نیست. و نه، بحث اینه که در این مقام داریم بگیم، در این مقام معناش اینه که میخواد زودتر به مطلب برسه. بنابراین و هر معنایی که بگیریم، حرف این شد که یک تذکریست به این که ارباب متفرقون خیر، ام الله الواحد القهار. اون وقت بعدش هم به صورت دیگری همینه که خیر است تثبیت شده، که چی؟ که بعد به این صورت بیان شده که ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. بعد گفته شده دلیل، به اضافه دلیلی هم ندارید شما، نه دلیل عقلی دارید بر مطلب، نه دلیل نقلی دارید. پس چون نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، پس اصلا دلیلی بر ادعاتون ندارید. وقتی دلیلی بر ادعاتون ندارید، ادعاتون ادعای باطلی است. این هم یک آیه در ارتباط با همین مسئله توحید. اینجا به ذهن زد که اشاره کرده باشم که امر الله تعبدوا الا اياه، خدا امر فرموده که عبادت نکنید مگر او را. خب اینم معناش معلوم دیگه، یعنی فرمان خدا اینه که عبادت نکنید مگر او را. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، مشخصه که در آیات فراوانی هست. بعضی متاسفانه این آیات را از قبیل و قضا ربک را قضای تکوینی گرفتن، امره اینجا را امره تکوینی گرفتن. یعنی چی؟ یعنی گفتن تکوینن خداوند متعال به گونه‌ای جریان به قرار داده که کسی نمیتونه جز او را بپرسته. بنابراین هر که هر چه را بپرسته خدا را میپرسته. وقتی قضای تکوینی باشه معناش این میشه. قضای تشریعی، امر تشریعی اینه که خیر طرف اگر اختیار حق بکند و در جهت حق حرکت کند همون مسیر حق را می رود و الا که باطل. اما اگر قضا تکوینی شد، اگر امر تکوینی شد، قضای تکوینی قابل تخلف نیست. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، یعنی قضای تکوینی به این معنا که امکان ندارد غیر خدا رو پرستیدن و هر که هرچه به پرستد خدا رو پرستیده. هر که هرچه به پرستد خدا رو پرستیده. اصلا نمیشه جز خدا رو پرستید. تا اونجا که بعضی از مفسرین شور این مطلب رو در آوردن، من گاهی با این تعبیر گفتم تو بحثی که قوم داشتیم در بحث سنخیت و عینیت یا تباین، کار امروز به ذهنم زد که این کتابو بین آقایون تقسیم بشه. اونه که دارن نمیگیرن طبعا، و چون تعداد کم بود، حدود 80 چند تایی بود که برسه به بقیه، هم شاید هم همین مقدار کفایت بکنه، که اینجور گفتن هر که هر چه عبادت کنن، حتی العابدون لذکر والفرج من الهنود ما یعبدون الا الله. چرا؟ چون قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه تفسیر معروفی است، تفسیر بیان السعاده، و در ضمن آیه شریفه و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه در به اصطلاح سوره اسراء، اونجا عبارت تو این بحثی که قوم داشتیم که من اونجا با همین تعبیر شورش کردن گفتم برخی در تطبیق بسیار پیش رفته و شور مطلب را در آورده و به گونه خاصی بیان کردن که مناسب به نظر نمی رسد مطلب به این صورت جزئی مطرح شود که اصلا گفتنش لطفی نداره، ولی خب برای تبیین مطلب چاره نیست. در تفسیر المنیر معروف به بیان السعاده، در تفسیر آیه شریفه و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه می نویسد ولما کان اجزاء العالم مظاهرا لله الواحد القهار. اجزاء عالم همه مظاهر خداست. بعد در این بحث اونها که اهل فن و خریت فن و اساس در فنن دارن که مظهر و ظاهر هم یکیست و مظهر و مظهر هم یکیست، نه این که باز خود مظهر چیز دیگه غیر خودش باشه. ولما کان اجزاء العالم مظاهرا لله الواحد القهار، همه تعینات اوست به تعبیری به حسب اسمائه اللطیفه و القهریه. کان عبادت الانسان لأی معبود کانت عبادت الله اختیارن ایزن. باز یه مقدار عبارت میگذره فل انسان فی عبادتها اختیارن لشیطان کل ابلیسیه وللجن کل کهنه. اونها که شیطان پرستن با اونها که جن رو میپرستن کل کهنه والملائکه که اکثر الهنود وللذکر والفرج که بعض الهنود القائلین به عبادت ذکر الانسان و فرجه کلهم عابدون الله من حیث لا یشعرون. کلهم عابدون الله من حیث لا یشعرون. چرا؟ لأن کل المعبودات مظاهر لهو به اختلاف اسمائه ولذالک قیل اگر مؤمن بدانی بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است، لکن تلک العباده لم ما لم یکن به امر تکلیفی من الله لم یستحق الاجر، چون امر تکلیفی نشده اگه این کارو بکنن اجر ندارن بلکه عذاب دارن. لم یستحق الاجر و ثواب علیها بل استحق العقوبه و العذاب، چرا؟ چون امر تکلیفی نشده. ولی واقعش اینه که این پرستششون پرستش خداست. اینا دیگه حرفاییست که از مسیر خارج مشخصه، این چنین نیست. این نکترم در نظر بگیرید که اگر قضای تکوینی باشه، اون وقت به اضافه این که اصل بنا و مبنا و همش تو بحث خودشو به فضل خدا بحث کردیم و ابطالش کردیم، به اضافه این جمله بعدش هم تکوینی است دیگه، و قضا رب و که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا، اونم میشه تکوینی. اونم که تکوینی چی میشه معناش؟ معناش میشه که هر فرزندی نسبت به پدرش هر کار بکنه بازم احسانه دیگه، همچنون که قضا ربک الله تعبدو الا ایاه، بعد و بالوالدین قضا که چی؟ که احسان کنه. پس یعنی باز هر کار بکنه احسانه، یعنی پدرش هم بدانه احسانه، بکشه پدرش هم بازم احسانه، چون قضا ربک. نه اینا نیست، این آیه شریف و اینها اینجور معنا نمیشه. حالا من چون این خواستم امروز بخونم، این کتاب آوردیم که حالا بعدن اونی که ندارم بهشون داده میشه. و آیه دوم رو عرض کنیم، اون وقت بحث بسیار لازم مورد ابتلا انشاءالله از هفته دیگه شروع میشه، از جهتی که همین بحث به اصطلاح شرک در عبادته. این حرفای وهابی ها و مشکلاتی که هست، دو حرفایی که در این زمینه مطرح هست، انشاءالله از هفته بعد این آیه رو توجه بکنید. آیه دومی که باز در همین زمینه مناسب هست ازش قفلت نکنیم، در سوره مبارکه زمر است. در سوره زمر اینجا به این آیه شریفه میرسیم، آیه حدوداً آیه 39. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون و رجلن سلمن لرجل هل یستویان مثلا الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. خب اینم در همین جریان بحثمون کاملا مناسبه که مورد غفلت نباشه. ضرب الله مثلا رجلن فیه شرکا، در ارتباط با مسئله شرک و توحید و مشرک و موحد اینجور مثال داده میشه که اگر چنون چه یه کسی چند تا ارباب داره، چند تا مولا داره، چند تا آقا داره، هر کدوم یه فرمون دارن، هر کدوم یه حرفی دارن، هر کدوم میخوان استخدامش کنن به کار، یا یه کسی یه ارباب بیشتر نداره، خیلی روشنه که کدوم بهتره. اونی که چند تا ارباب داره باید رضایت همه رو در نظر بگیره، دل همه رو به تعبیری به دست بیاره و حرف همه رو گوش کنه. اونا مختلف متفرق، اما اونه که یک ارباب داره یه چیز دیگه، یه همچه مثلی خداوند بیان فرموده. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا، یه کسی که شرکایی داره یعنی مولاها، اربابها، متشاکسون، بد اخلاق، متعدد و با یکدیگر در تنازع. متشاکس همون به اصطلاح متخالف و متخلق به اخلاق رذیله. و رجل سلما لرجل، ولی دیگری فقط خالص است برای یک کسی، یعنی مولاش یک بیشتر نیست. و رجل سلما لرجل هل یستویان مثلا، آیا این دوتا مثل هم هستن؟ یعنی خیلی روشنه که اینجور نیست، چقدر متفاوته. یعنی فطرت در ارتباط با مسئله شرک و توحید این نظر را هم، این حکم را هم باز میدهد که خیر، اونی که میپسندد همان است که یک ارباب داشته باشد انسان، نه ارباب های مختلفی که به گونه ایست که عرض شد. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متتاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. الحمدلله که خیر ما موحد، یعنی میگه الحمدلله که متوجه هستیم که به اصطلاح تفاوت بسیار است و اونچه حق است پذیرفتیم، بل اکثرهم لا یعلمون. اینجا این تذکر رو هم عرض کنم که بعضی از تفاسیر گفتن که این مثل از نظر عرف مثلی است که خب معلومه، یک تذکر عرفی است، یک تذکر فطری است که خب مشخصه. همین رو اگر روش یکم دقت کنیم برمیگرده به آیه شریفه لوکان فیه ما آله الا الله لفسدتا. یعنی یکم دقت بکنیم به اینجا میرسیم. اینجور میشود بگیم که چی؟ میشود بگیم که اگر چنانچه ارباب های متعدد متشاکسی بودن، با توجه به متشاکسون متنازع بودن، لازمش اینه که یه تنازعی در کار میشه. تنازعی که در کار باشه نتیجهش این میشه که این عبد در ارتباط با کارهاش نمیفهمه چه کار بکنه، به حرف این بکنه، به حرف اون بکنه. برمیگرده اگر دقت بکنیم میتوانیم برش گردانیم به آیه شریفه لوکان فیه ما آله الا الله وسدتا. پس این دوتا آیه هم در ارتباط با مسئله توحید به عرضتون رسید. عرض شد بحث جدی مورد ابتلا در این قسمت که شبهات وهابیا رو انشاءالله به ادق وجهشون مطرح کنیم و از خود قرآن کریم هم با کمک اونچه که هست در بیانات بزرگان و روایات شریفه انشاءالله پاسخش داده بشه از هفته دیگه میشه. اللهم صل علی